ساعت 21. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند بر محمد و آل محمد. شنوندگان ارجمند سلام، شب شما بخیر. با آخرین بخش از خبرهای امروز در خدمت شما هستیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به اتفاقات اخیر در کشور تاکید کردند ملت ایران در این حادثه نیز همچون حوادث دیگر کاملا قوی ظاهر شد. حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا صبح امروز در بخشی از مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری نیروهای مسلح در سخنان مهمی با اشاره به حوادث اخیر گفتند:
من اولین چیزی که میخوام بگم اینه که در این حوادث چند روز اخیر بیش از همه به سازمان انتظامی کشور ظلم شد، به بسیج ظلم شد، به ملت ایران ظلم شد، ظلم کردند. البته ملت در این حادثه هم مثل حوادث دیگه قوی ظاهر شد، کاملا قوی، مثل همیشه، مثل گذشته، در آینده هم همینجور خواهد بود.
ایشان ملت ایران را همچون مولای خود حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام ملتی مظلوم و در عین حال قوی خواندند و افسودند.
این حادثه ای که پیش آمد، دختر جوانی در گذشت، خب حادثه تلخی بود، دل ما هم سوخت، ولی واکنش به این حادثه بدون اینکه تحقیقی شده باشه، بدون اینکه هیچ گونه امر مسلمی وجود داشته باشه، این نبود که عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، ناامنی رو برای مردم به وجود بیارن، امنیت رو به هم بزنن، قرآن آتش بزنن، حجاب از روی سر زن محجبه بکشن.
رهبر معظم انقلاب با تأکید بر اینکه این اغتشاش‌ها برنامه ریزی شده بود گفتند: اگر قضیه این دختر جوان هم نبود، بهانه دیگری به وجود می آوردند تا امسال در اول مهر در کشور ناامنی و اغتشاش ایجاد کنند. ایشان با تأکید بر اینکه اظهار تأسف آمریکایی‌ها برای از دنیا رفتن یک دختر دروغ است و آنها برخلاف ظاهر به علت به دست آوردن این بهانه برای حادثه آفرینی شادمان هستند، خاطر نشان کردند:
شادمانند برای اینکه یک بهانه‌ای به دست آوردند که بتوانند حادثه آفرینی کنند. دروغ میگن. اینجا مسئولان سه قوه اظهار تأسف کردند، همدردی کردند با اینها. خب بعد عناصر خاصی که حالا من اشاره خواهم کرد، اینها افراد دیگری رو به قتل میرسونند بدون جرم، بدون جنایت. قوه قضاییه قول داد کار رو تا نهایت دنبال کنه. خیلی خوب، تحقیق یعنی همین، یعنی دنبال کنن، کار رو دنبال کنن، ببینن نتیجه معلوم بشه، ببینن مقصری وجود داره یا نداره و مقصر کیست. چطور شما یک سازمان رو، یک مجموعه عظیم خدمتگزار رو مورد تهمت قرار میدید، مورد اهانت قرار میدید؟
حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه با تاکید بر این که دشمن در محاسبات خود درباره شمال، غرب، جنوب و شرق کشور دچار اشتباه شده است، افسود:
من در میان قوم بلوچ زندگی کردم، جزو اقوام وفادار عمیق به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هم. قوم کرد یکی از پیشرفت‌ترین اقوام ایرانی هم. علاقمند به میهنشون، علاقمند به اسلامشون، علاقمند به نظام اسلامیشون. نقشه اونا نخواهد گرفت، اما اونا زهر خودشون رو میریزن، کار خودشون رو میکنن. این نشان دهنده باطن دشمنان ما.
ایشان گفتند: پشت صحنه قضایای اخیر این زورگویان قرار دارند و دعوا بر سر از دنیا رفتن یک دختر جوان و یا بر سر با حجاب و بد حجاب نیست.
دعوا بر سر مسئله با حجاب و بد حجاب نیست. دعوا بر سر از دنیا رفتن یه دختر جوان نیست. دعوا اینا نیست. خیلی از این کسانی که حجاب کاملی هم ندارن جزو هواداران جدی نظام جمهوری اسلامی هستن. شما میبینید در مراسم مذهبی، در مراسم انقلابی اینها شرکت میکنن. بحث سر اینا نیست. بحث سر اصل استقلال و ایستادگی و تقویت و اقتدار ایران اسلامی است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه چند نکته را بیان کردند و افزودند: این کسانی که در خیابانها فساد و تخریب می کنند همه یک حکم ندارند، برخی جوانان و نوجوانانی هستند که بر اثر هیجان ناشی از ملاحظه یک برنامه اینترنتی به خیابان می آیند. چون این افرادی را می توان با یک تنبیه متوجه کرد که اشتباه می کنند. نکته دیگری که حضرت آیت الله خامنه ای به آن اشاره کردند، مواضع برخی خواص در ابتدای این ماجرا بود. رهبر معظم انقلاب در این باره گفتند:
بدون تحقیق اطلاعیه دادن، بیانیه دادن، حرف زدن، اظهاراتی کردن، البته تحقیق نکرده. بعضی هاشون نیروی انتظامی رو متهم کردن، سازمان انتظامی کشور رو متهم کردن، پلیس رو متهم کردن، بعضیشون مجموعه نظام رو متهم کردن، هر کسی یه جوری یه حرکتی کرد. خب حالا اون حسابش جداست، لکن بعد از آنی که دیدن که قضیه چیست، بعد از آنی که فهمیدن که نتیجه حرفای اونها و همراه با برنامه ریزی دشمن چه اتفاقی توی خیابان و تو مسیر عمومی مردم میفته، بایستی اون کار خودشون رو جبران میکردن.
ایشان همچنین به موضع‌گیری های برخی چهره های ورزشی و هنری اشاره و خاطر نشان کردند. از نظر من این موضع‌گیری ها هیچ اهمیتی ندارد و نباید در مورد آنها حساسیت به خرج داد. حضرت آیت الله خامنه ای در پایان امنیت جمهوری اسلامی ایران را منبعث از اتکا به قدرت پروردگار و پشتیبانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و اندیشه و ایستادگی و ملت و نیروهای مسلح خواندند. ادامه خبرها. پیکر شهید سید حمید رضا هاشمی نژاد از شهدای امنیت امروز با حضور گسترده مردم در زادگاهش کرمان تشییع و در گلزار شهدای دیار کریمان به خاک سپرده شد. شهید سید حمید رضا هاشمی نژاد معاون اطلاعات سپاه سلمان سیستان و بلوچستان بود که جمعه گذشته در حادثه تروریستی زاهدان به دست دشمنان به درجه رفیع شهادت نائل آمد. پیکر شهید مدافع امنیت سرهنگ دوم داوود عبداللهی نیز با حضور مردم قدرشناس و مسئولین کردستان امروز در سنندج تشییع شد.
شهید عبداللهی فرمانده یگان امداد فرماندهی انتظامی مریوان بود که در اختشاشات نهم مهر ماه جاری در مریوان مجروح شد. این شهید بزرگوار به دلیل شدت جراحات دیروز به فیض شهادت نائل آمد.
نظر من برای امام حسین شهید، برای خاطر رهبر شهید شده، به خاطر دین ما شهید شده.
کرم افتخارم هم شهید بیم، افتخارم شهید.
پدر من و هم نوع پدر من فقط واسه خاکشون جنگیدن، واسه این وطن، واسه این مردم، واسه امنیت این مردم.
پدر من یه شهید، بهش افتخار میکنم.
شاهین فرهاد، خبرگزاری صدا و سیما، سنندج.
سازمان اوقاف و در حوزه دانش بنیان پیشگام است. معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه این سازمان در حوزه حمایت از سازمان‌های دانش بنیان پیشگام بوده است گفت: هر سال 1500 وقف جدید ثبت می‌شود که آثار و برکات زیادی را بر جای می‌گذارند. امروز آخرین روز از دهه وقف با نام وقف مؤسسات خیریه توسعه مشارکت‌های مردمی است.
وقف سنتی حسنه که میتواند راهگشای بسیاری از مشکلات در عرصه های مختلف اجتماعی و فرهنگی باشد.
ما الان 5 ماه اینجا زندگی و تا 2 سال نیمه دیگه اینجا هست.
از واقفینی که میخوان الان وقف انجام بدن، خواهش میکنم در مورد مشکلات جامعه وقفشون رو انجام بدن.
یکی از راهکارهایی که میتواند هموطنان را به سوی نیت های مختلف در حوزه وقف سوق دهد، اتاق مشاوره وقف است. حجت استام نوروزپور، مدیر کل بقای متبرکی سازمان اوقاف و امور خیریه.
سازمان اوقاف و امور خیریه اتاق‌های مشاوره وقف راه اندازی کردند. این اتاق‌های مشاوره وقف مردم رو راهنمایی می‌کنند به نیازهای همون شهر.
در همین حال یکی از وقف‌هایی که در حال حاضر با استقبال خیران و هموطنان مواجه شده، وقف‌های مشارکتی است.
الان 4 مرکز تخصصی سرطان در کشور داره ساخته میشه و وقف مشارکتی. سابق بر این بود که مثلا یه نفر میومد یه ملکی رو وقف میکرد، الان قیمت املاک خب بالا رفته، از طرفی هم مردم دوست دارن که در این کار خیر مشارکت بکنن. این راه رو سازمان اوقاف با مشارکت سازمان بورس باب وقف مشارکتی باز شد و مردم میتونن بیان سهام این بیمارستان رو مثلا به تعدادی که مایل هستن مشارکت بکنن.
امروز آخرین روز از دهه وقف با نام وقف مؤسسات خیریه توسعه مشارکت‌های مردمی است، موضوعی که ترویج و گسترش آن میتواند جامعه را از آسیب‌های اجتماعی حفظ کند.
سپاسگزارم از توجه و همراهی شما با این بخش خبری. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شب شما بخیر هموطنان عزیز. ساعت 21:10 است و همراه شما هستیم. اما برکرانه نور رو دعوت میکنم بشنوید تفسیر آیه 19 همه سوره مبارکه آل عمران و صحبت های حضرت آیت الله جوادی آملی به مدت 30 دقیقه.
بر کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون.
بسم الله الرحمن الرحیم. إن الدين عند الله الإسلام فما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فمن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. أصاره این آیه کریمه در سه فصل تبیین می شود. فصل اول درباره این که دین همون اسلام است، یعنی دین مرزی همون مجموعه قوانین و عقاید و اخلاق و احکام معهود است که الاسلام الافلام شمال افلام عهد است، ناظر است به اون مجموعه قوانین. عکس نقیض این جمله آن است که اگر اسلام نبود دین مرزی هم نیست، و این عکس نقیض در همین سوره مبارکه آل عمران به این صورت بیان شده است. در آیه 85 همین سوره آل عمران این چنین آمده است: و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. یعنی وقتی اسلام نبود دین مرزی هم نیست. پس ان الدین عند الله، یعنی ان الدین المرزی و ان الدین المقبول هو الاسلام، فاذا لم یکن اسلام لم یکن دین مرزی. که این آیه 85 به منزله عکس نقیض آیه محل بحث است که فرمود و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. و اما اینکه دین عند الله الاسلام است و همه انبیا هم همون را آوردن، در همین سوره مبارکه آل عمران آیه 64 اون اصل کلی را تبیین میکند که قول یا اهل الکتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. فرمود شما به اهل کتاب بگویید به سراغ یک اصل مشترک به جامعی که بین ما و شما حاکم باشد حرکت کنیم. شما بالا بیایید، تعالوا الی کلمه‌ای که یعنی در حقیقت دینی که سواء بیننا و بینکم، هر گونه امتیازات نژادی را هم از بین میبرد و هیچ مزیت گروهی را هم امضا نمی کند. و این است که الله نعبد الا الله، فقط خدا را بپرستیم و در پرستش خدا برای او احدی را شریک قرار ندهیم ولا نشرک به شیئا، که این نکره در سیاق نفی است و مفید عموم. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، که این جمله دوم و سوم هم باز در محور توحید است. یهودیت که بناش بر آن است که آل یعقوب از خصوصیتی برخوردارند و از همین راه مسئله نجات پرستی را ترویج کرده ام، در حقیقت یک مزیتی را برای نجات خود قائل شدند. این کریمه میگوید هیچ نجاتی بر نجات دیگر مزیت ندارد. و مسیحیت هم که احیانا به درد تسلیس مبتلا شد و به درد حلول مبتلا شد و پذیرفته است که عیسی سلام الله علیه به دار رفت معاذ الله، یعنی خدای مجسد معاذ الله اعدام شد تا گناهان بندگان بخشوده شود و مانند آن، این هم آلوده به شرک است. الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. اگر بنا شد که انسان فقط خدا را بپرستد، مسئله وحی و رسالت هم اینجا تأمین است، مسئله قیامت و بهشت و جهنم هم اینجا تأمین است. زیرا عبادت خدا یعنی پذیرش دینی که از طرف خدا آمده است. در اون دین مسئله نبوت و رسالت یقینا مطرح است، زیرا یه انسان کاملی وحی را دریافت میکند و به مردم ابلاغ میکند. چون سخن از حلال و حرام است و واجب و حرام، قهرن یه حساب و کتابی هم هست، حساب و کتابش را در معاد تنظیم میکنن و حلال و حرامش را خود اون متن دین بهده میگیرد و آورندش را هم نبی خواهد دانست. مبدع همینها هم که ذات اقدس اله است. احیانا در بعضی از امور یه اختلافی خواهد بود به عنوان مذهب و شریعت، ولی اون چی که از طرف خدای سبحان میآید همین اصول کلی است. و اگر بنا شد که اون چی از طرف خدای سبحان آمده است بپذیریم، منم که قرآن را آوردم از طرف حق است، شما اگر تردیدی دارید این از طرف حق است مثل این بیاورید، اگر در این تردید ندارید که این حق است پس به این ایمان بیاورید. اصول کلی از همین آیه 64 به خوبی تشریح می شود. اونگاه در زیلم می فرماید فَإِن تَوَلَّوْ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. اگر شما این اصول را نپذیرفتید، ما قبول داریم، ما مسلمانیم، ما در برابر این اصول منقادیم، ما این اصول را میپذیریم. پس اسلام همون عبادت خداست و نفی هر گونه شرک و نفی هر گونه برتری طلبی و مانند آن و پذیرش اونچه که از طرف خدا آمده است. و پذیرش اونچه که از طرف خدا آمده است اصل اسلام را تثبیت میکند، زیرا قرآن از طرف خدا آمد با همه مزامینی که دارد و چیزی که از طرف خدا آمد باید قبول بشود. این در حقیقت همون اسلام خواهد بود که به من یبتغی غیر الاسلام دینم فلن یقبل من. و اگر کسی این راه را طی کرد یقینا می شود مسلمان و هم روش ابراهیم را دارد و مسلم راستین هم او خواهد بود. چون در سوره مبارکه نساء آیه 125 این چنین می‌فرماید و من احسن الدین ممن اسلم وجهه لله و هو محسن و تبع ملت ابراهیم حنیفا و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. که در این کریمه هم حسن فعلی مطرح شد، هم حسن فاعلی مطرح شد، هم سخن از دین است، هم سخن از اسلام است، هم سخن از ملت. فرمود و من احسن الدین من من اسلم وجهه لله. این اسلام بش اسلام لغوی است که اسلم وجهه لله یعنی انقاده و تبع ملت ابراهیم حنیف ها پیروی بکند در مسائل اعتقادی و اخلاقی و عملی، قهرن می شود مجموعه قوانین. وقتی کسی پیرو ابراهیم خلیل سلام الله علیه بود می شود مسلم و می شود دارای ملت حق و دارای دین احسن، معلوم می شود خود ابراهیم خلیل سلام الله علیه هم دارای احسن الادیان بود و مسلم بود و ملت خاصه داشت. چون که در همین سوره مبارکه آل عمران جریان هست ابراهیم رو تشریح میکند که ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، یعنی هست ابراهیم سلام الله علیه همین این روشی رو که الان ما تشریح کردیم دارا بود. ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما. آیه 67 همین سوره مبارکه آل عمران است. ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. معلوم می شود یهودیت دین غیر مرزی است، مسیحیت دین غیر مرزی است و ابراهیم سلام الله علیه این گونه از ادیان را نیاورد و انبیای ابراهیمی هم این دین را نیاوردند و دیگران نباید به طرف یهودیت یا نصرانیت برند. یهودیتی که نژاد یعقوب را ناجی می شمارد، مسیحیتی که مبتلا به تثلیث است و معاذ الله عیسی را ابن الله می داند و قائل به حلول است و قائل به اعدام مسیح است، در حقیقت اعدام الله مجسد است معاذ الله، این نمی تواند دین مرزی باشد. لذا می فهمد ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. این کلمه مسلما آمده است برای اینکه هر کسی خود را به حنفیت ابراهیم اسناد ندهد. وضع اسناد اونقدر رواج پیدا کرد که نه تنها یهودی ها می گفتن ابراهیم از ماست و ما دین ابراهیم را داریم و نه تنها مسیحی ها می گفتن که ابراهیم از ماست ما دین مسیح را داریم و سنیین حجاز هم احیانا خود را اهل حنفیت می دانستن، می گفتن ما روش ابراهیم خلیل داریم احیا می کنیم. لذا قرآن کریم هم او را حنیف مسلم می داند، نه اصل حنیف تا اینکه وثنیتی هم که طمع نکند، و هم او را از یهودیت و نصرانیت تحریف شده تبرئه می کند. منتها مطلب مهم این است که این دینی که عند الله اسلام است و همین دین را ذات اقدس اله فطری می داند، این اختلاف ها از کجا پیش می آید و تعدد مذاهب امثال ذالک از کجاست؟ در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که اگر انسان فطرت محض می داشت نظیر عالم فرشته ها از روح محض تشکیل می شد، هیچ کدام از این محضوره ها را به همراه نداشت. اما انسان مرکب است از نشأه اینی خالقون بشرا من طین و از نشأه رضا سبیتو و نفختو فیه من روحی. برابر اون نشأه اینی خالقون بشرا من طین مسئله یفسدو فیها و یسفک الدماء مطرح است. انسان که فطرتاً مفسد فی الارض و سفاک نیست، انسان از اون جهت که به طبیعت بسته است یفسدو فیها و یسفک الدماء. فرشته ها هم که گفتن اتجعلوا فیها من یفسدو فیها و یسفک الدماء و نحن نسبحه و حمدک و نقدس لک، نقدشون که متوجه جنبه روحی انسان ها نبود. جنبه روحی انسان ها که نفخت فیه من روحی است، همون جنبه تسبیح و تقدیس است. بسیار خوب، خطوط کلی را میپذیرد. اصل خطوط کلی را که پذیرفت، اونگاه خیلی از جزئیات است که مقدور او نیست بفهمد. اما اصل این که خدایی هست، قیامتی هست، رابطه بین مبدأ و معاد هست که یا اهل کتاب تعالی الی کلمة سواء بیننا و بینکم، اصل عدل هست و ماننده اینا خطوط کلیست. اینها را آیه سوره روم فطری انسان ها می داند، همون طوری که ما در مسائل نظری یه سلسله علوم و قضایایی داریم که بدیهی است. انسان همین که به لبه فهمیدن رسید، اولین چیزی که می فهمد امتناع جمع نقیزه این است. مثلا چه اینکه همین که به لبه دیدن رسید، اولین چیزی که می بیند نور است، بعد در پرتو نور چیزهای دیگر رو می بیند. و در مقام فهمیدن همین که به لبه فهم رسید، اولین چیزی که می فهمد امتناع جمع نقیزه این است، ولو در محورهای قضایا شخصی، بعد چیزهای دیگر. از نظر مسائل شهودی هم اولین چیزی که مشاهده میکند خداست، نه اولین چیزی که میفهمد. اولین چیزی که میبیند رابطه بین حق و خود اوست. این روایت در بحثهای قبلم اشاره شد که مرحوم صدوق رضوان الله و کتاب شریف توحیدشون نقل کردن که کودک را تا یک سال مثلا گریه می کند نزنی، برای این گریه چهار ماه اول او توحید است، گریه چهار ماه دوم او در باره اقرار به وحی و رسالت و نبوت است، گریه چهار ماه سوم او دعا به پدر و مادر است. شما بچه را در این یک سال اگر گریه می کند نزنی. اون در بحثای فطری این روایت خونده شد. علی حال فطرت انسان اولین چیزی را که میبیند خداست، اولین چیزی را که مشاهده میکند ذات اقدس اله است و وحی و رسالت است. اونگاه وقتی رشد کرد این طبیعت اون فطرت را احیانا به اسارت میگیرد، اینجا جنگ داخلی شروع میشود، یا فطرت طبیعت را تنزیه و تهذیب میکند، فطرت را همراه خود قرار می دهد، اینجا جهاد اکبر شروع می شود. اگر چنونچه فطرت هر کسی با خطوط کلی دین هماهنگ است، پس صدای انبیا برای اینها آشناست، منتها انسان به چنگ طبیعت هم گرفتار است. لذا وقتی فرشته عرض کردن اتجعلو فیها من یفسدو فیها و یسف کدیما و نهر نسبهو به همده که به نقدسو لک، ذات اقدس اله رد نکرد و اینها را رد نکرد، این سخن را رد نکرد، نفهمود انسان این چنین نیست، فهمود یه چیزهای دیگر هست که شما نمیدانید. اون میشه مسئله این که در بین انسان ها کسانی هست که از اسما با خبر است و معلم فرشته هاست. در انسان یک خوی خونریزی هست، این خوی خونریزی ضد دین است. در سوره روم می‌فرماید که فطرت تو فطرت دینی است، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله. و چون این نزاع بین طبیعت و فطرت هست، گرد و غبار این جنگ و معرکه نمی گذارد انسان حرف فطرت را بشنود و سیمای فطرت را ببیند. لذا در همون آیه 30 سوره روم در ذیل شمود ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. غرض آن است که اگر انسان در جنگ بین فطرت و طبیعت قرار گرفت، باعث می شود که سرصدای فطرت را نشنود. اگر طبیعت زده شد که این فطرت را زنده به گور می کند که قد خواب من دستاها، دستاها این دستسه ها که این مبالغه است برای دستها ها، دستل ارزه یعنی خاکاش کنار گرفت، چیزی کنار برد و چیزی را دیر خاک دفن کرد، بروش خاک ریخ، این میشه مدسوس. ام ید و صحوف تراب این است. و دسیسه را هم که دسیسه گفتن به این مناسبت است که یک نقشه باطلی را در لابلای اموری دفن میکنن. اگر کسی در این نبرد طبیعت و فطرت طبیعت گرا شد، فطرت مظلوم را زیر دست و پای طبیعت هوس باز دفن میکند، نه از بین ببرد، که قد خواب من دستا، اونگاه حرف فطرت را نمیشنود. این گروه کسانی هستند که سمون بکن اون بیون فهم لا یرجعون فهم لا یعقلون امثال ذلک. و اگر چنون که توانست طبیعت را رام بکند و فطرت را شکوفا کند که قد افلح من زکاها قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربی و صلی و مانند آن، طبیعت را حفظ میکند میپروراند به همراه میبرد، این چنین نیست که